بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که کسانی که قائلن در منجزیت علم اجمالی، باید همه اطراف او داخل در محل ابتلا باشه. اینها استدلالشون این شد که اگر یک طرف از محل ابتلا خارج باشه، تکلیف نسبت به او استهجان داره، تکلیف قبیحه. بنابراین نتیجه گرفتن که در باب حالا محرمات، که این دیگه قدر متیقن از ادعای اینهاست، در باب محرمات علاوه بر قدرت عقلیه، قدرت عادی هم معتبره. و منظور از قدرت عادی یعنی عادتاً این طرف و این فعل مورد ابتلاء مکلف باشه. عادتاً امکان ابتلاء نسبت به او باشه. اون وقت اینجا اشکال پیش می آمد که همین دلیل در جایی که مکلف اراده فعل حرام نداره، اگر یک مکلفی اصلا اراده شرب خمر نداره، خب همین دلیل به عینه در اینجا جریان داره. اگر یک مکلفی که نوع مکلفین هم همینطورن، اراده کشف عورت در مرعا و منظر مردم نداره، الان نوع مردم، نوع عقلا قریب به اتفاق، اینها اصلا در مخیلشون خطور نمی کند که کشف عورت بکنن در مرعا و منظر مردم. خب باید طبق همین دلیل بگیم در چنین مواردی اصلا تکلیف وجود نداره. در جایی که اصلا اراده انجام حرام در نفس مکلف انقداق پیدا نمی کنه، بگیم اینجا هم تکلیف بود و نبودش یکسانه. تکلیف خودش مثل تحصیل حاصل میمونه. اگرم مکلف بگه لا تشرب الخمر، این محقق هست. اگر مولا بفرماید که لا تشرب الخمر، یا مولا بفرماید که استر عورتک، اینا محقق هست. این اشکالیست که مرحوم محقق نائینی قدس سره در فوائد الاصول مطرح کردند. و دیگران دو اشکال دیگر هم که شبیه همین هست، حالا او اضافه کردن که ابتدا ببینیم این جوابی که مرحوم نائینی داده جواب تامیه یا خیر. نائینی در جواب می‌فرماید بین شرطیت قدرت عادی و بین مسئله اراده فعل فرق وجود داره. قدرت از شرایط حسن خطاب و حسن تکلیفه. یعنی در جایی که مکلف قدرت عادی ندارد، ولو قدرت عقلی داره، عقلا این کار براش امکان داره، اما عادتا این عمل از او دوره، از دسترس او دوره، خب اینجا میگه وقتی قدرت عادی نیست، خطاب قبیحه، تکلیف قبیحه. قدرت عادی از شرایط خطابه، اما اراده مکلف از شرایط خطاب نیست. مکلف چه اراده بکند چه نکند، شارع تکلیف را متوجه به او میکنه. باز به یک عبارت دیگر نائینی میفرماید قدرت عادی مانند قدرت عقلی از انقسامات اولیه است. انقسامات اولیه رو در اصول الفقه خوندید. اون انقساماتی رو نائینی بهش میگه که قبل تعلق حکمه، قبل تعلق تکلیفه. قبل از آنی که امری و نهی بیاد، شارع میگه خب من این نمازی که میخوام واجب کنم 10 جزء باشه، با سوره باشه یا بدون سوره، با طهارت باشه یا بدون طهارت، رو به قبله باشد یا بدون استقبال، اینا رو میگن انقسامات اولیه. یعنی انقساماتی که متوقف بر تحقق تکلیف مولا نیست. اما انقسامات ثانویه، اون انقساماتی است که متوقف بر تکلیف مولاست. یعنی بعد از این که این تکلیف آمد، بگیم آقا یا این تکلیف امتثال او با قصد قربت یا بدون قصد قربت، این قصد قربت و عدم قصد قربت متوقف بر این است که امری باشه. بدون امر، بدون تکلیف، این تقسیم معنا نداره. اون وقت اینجا نائینی می‌فرماید قدرت عادی مانند قدرت عقلی از انقسامات اولیه است. یعنی مولا قبل از اینکه بخواد تکلیفی رو بیاره میتونه فکر کنه که آیا این فعل لازمه در محل ابتلا این باشه یا لازم نیست. اما اراده انجام یک تکلیف و امتثال تکلیف و عدم اراده، این از انقسامات ثانویه است. یعنی وقتی مولا امر کرد، حالا مکلف میگه یا من اراده میکنم انجام تکلیف مولا و امتثال تکلیف مولا را، یا اراده نمیکنم. و چیزی که اون وقت بازی رو در کتاب اصول الفقه خوندید، فرق مهم انقسامات اولیه و ثانویه در همینه. در انقسامات اولیه تقیید اونها امکان داره. ما نماز رو مقید کنیم به طهارت، مقید کنیم به سوره، مقید کنیم به استقبال، تقیید امکان داره. ولیکن اگر یه قیدی از انقسامات ثانویه باشد، تقیید او امکان نداره. خب خوندید قبلا که تقیید تکلیف به قصد قربت همان تکلیف محاله. تقیید یک امر به لزوم امتثال همان امر محاله، رو قول مشهور البته. لذا نائینی می فرماید که نمیشه مولا بگه این تکلیف من مقید است به این که مکلف اراده او بکنه. نه به خود اراده قابل تقیید است و نه به عدمش قابل تقییده. هیچ کدام اراده و عدم اراده از انقسامات ثانویه است و نمی شود تکلیف مقید به او باشه. لذا مولا تکلیف میکنه، میخواد مکلف اراده انجامش رو داشته باشه، میخواد اراده انجامش رو نداشته باشه. لذا نائینی میفرماید پس فرق بین قدرت عادی و این مورد اشکال اینه که قدرت عادی از شرایط حسن خطابه، اگر نباشه خطاب قبیحه، اما اراده و عدم اراده نقشی در خطاب و تکلیف نداره. مکلف چه اراده بکند چه اراده نکند، مولا تکلیف رو متوجه به او میکنه. این جواب نائینی. حالا به نظر شما این جواب مناقشه داره یا نداره؟ چی به ذهن آقایون میاد؟ اگر واقعا تکلیف مولا نباشه همینطوره. یعنی اگر الان یه کافری که اصلا نعوذ بالله نه خدایی رو قبول داره نه هر شریعتی رو قبول داره، این حاضر نیست کشف عورت بکنه. یعنی به طبعه اینطور انسان به طبعه تنفر از این داره. حالا اونم ممکنه در تأیید و تقویتش مؤثر بوده باشه، اما در اصلش دخالتی نداره. نه چرا؟ تعریف انقسامات اولیه چیه؟ نه تعریف انقسامات اولیه چیه؟ خیلی خوب، اصطلاح دیگه، یه اصطلاحیه. بیما انقسامات اولیه اونیست که مولا قبل از این که امر را متوجه مکلف بکنه این تقسیم بشه خود مولا معنا داره. میگه من این نمازی که میخوام واجب کنم با وضو باشه یا بدون وضو، با سوره یا بدون سوره، استقبال به قبله یا بدونش، و هر کدومو که نظر مولا باشه قیدشو میاره. نه در همینجا بید بگه سلن تهارته، سلن از سوره، سلن استقباله. نه در اولیه دارم عرض میکنم، اما در ثانویه نه. میگیم اصلا ثانویه بهش میگیم ثانوی چون رتبش در مرتبه دومه. اول باید تکلیفی بیاد، بعد از اینکه این تکلیف آمد این تقسیم معنا داره. مثل قصد امتثال امر، تا امری نباشد قصد امتثال او معنا نداره، میشه انقسامات ثانویه. عرض میکنم به نظر ما اینجا یه خط خیلی کوچکی در کلام مرحوم نائینی شده و اون اینه. ببینید اراده امر مولا از انقسامات ثانویه است. اراده امر مولا، این که مکلف اراده کند امر و تکلیف مولا را یا اراده نکند. اما اشکال مستشکل در اراده امر و اراده تکلیف نیست، بلکه اشکال مستشکل در چیه؟ اراده فعل. مستشکل میگوید همین دلیلی که شما به عنوان استهجان آوردی میگید جایی که خارج از محل ابتلاست تکلیف به او قبیح است، استهجان دارد، لغو است، تحصیل حاصل است، همین هم اینجا وجود داره. خب کسی که کشف عورت نمی کنه، یقین داریم کشف عورت نمی کنه، کسی که یقین داریم اشمئزاز از خمر دارد و خمر نمی کنه، خب مولا بیاد دو بگه لا تشرب الخمر، بید قبیحه. بگه استر عورتک، بید قبیحه. همان استهجان اینجا وجود داره. یعنی اشکال مستشکل در اراده فعله نه اراده امر. اگر ما مسئله رو بریم رو اراده امر و اراده تکلیف میشه از تقسیمات ثانویه. این مناقشه ای که اینجا هست. بعد خود نائینی برای تکمیل کلامش یک شاهد عرفی بیاره، میگه بالاخره ما به عرف مراجعه کنیم، به موالی عرفیه. موالی عرفیه در جایی که اب شرب خمر انجام نمیده، اینجا اگر یه مولای به عبدش بگه لا تشرب الخمر، قبیح نمیدونن. اما اگر مولا به عبدش بگه اون خمری که در اقصا نقاط آفریقاست او رو لا تشرب، میخندن بشه. نایینی در حقیقت یک جواب همون مسئله انقسامات اولیه و ثانویه قرار داده، ولی در عبارت فوائد الاصول تفکیک نشده به عنوان دو جواب، اما ما داریم تفکیکش میکنیم. یک جواب اونه که مناقشهشو عرض کردیم، اما جواب دوم این است که آقا بحث ما در استهجان عرفیه، عرف اینجا رو مستهجن نمیدونه. اگر یه مولایی میبینه عبد شرب خمرم نمی کنه، اراده شرب خمر نداره، اما بعضانه میشه که لا تشرب الخمر، این رو لا یعد لغوان و لا یعد مستهجنا، چون ما داریم از باب عرف بخواییم استدلال بکنیم، عرف در اونجا مستهجن میدونه، در اینجا مستهجن نمیدونه، لذا این جواب قابل قبوله. بگیم آقا فرق بین قدرت عادی و این مورد اشکال این است که در اونجا استهجان عرفی هست، در اینجا استهجان عرفی نیست. خب عرض کردیم غیر از این مورد، دو مورد دیگرم گفتن آقا همین بیانی که برای شرطیت عرض مرجزیت علم اجمالی آوردید که داخل در محل ابتلا باشه، همین دلیل و بیان در دو مورد دیگر هم وجود داره. یک مورد در تکلیف اساد، مولایی که میدونه یه کسی عاصیه، هر چی هم بهش بگه لا تشرب الخمر، باز شرب الخمر رو انجام میده. بیاییم در اینجا همین حرف و همین اشکال رو مطرح بکنیم. بیان اشکال رو خوب دقت بفرمایید. در بیان اشکال اینطور گفته شده که قبول داریم تکلیف و حقیقت حکم جعل ما یمکن ان یکون دائیا او زاجرن. حکم یعنی چیزی که قابلیت دعویت داره، قابلیت زاجریت داره، ولی در جایی که مولا یقین دارد این دعویت نداره، یقین داره این گوش برد نمیده، خب اینجا لغو استهجان عرفی داره. خب جوابی که داده شده این است که ما اگر در باب تکالیف غرض فلسفی را ملاک قرار بدیم و بگیم اون غرض دعویت به عنوان یک غرض عقلی و فلسفیه، اون وقت اشکال، یعنی اشکال به قوت خودش باقی میمونه، یعنی اگر اون شد به انتفاع او معلول منتفی میشه، اگر اون غرض نباشه معلول باید منتفی باشه. به عبارت اخرى ما یک غرض عقلی داریم، یک غرض عرفی داریم. در تکالیف اگر غرض دعویت رو غرض عقلی قرار بدیم، خب این معناش این است که هر جا دعویت نباشه تکلیف نباشه، چون از نظر عقلی هر جا علت منتفی باشه معلول باید منتفی باشه. اگر گفتیم علت این تکلیف ایجاد دعویت در نفس مخاطب و مکلفه، بعد این خب آقا ما بدونیم مکلف داهمیت درش ایجاد نمیشه. پس نباید استدلال این تکلیف معنا داشته باشه. اما میگیم این غرض داعویت غرض عقلی نیست، این یک فائده عرفیه، و اگر فائده عرفی شد همین امکان تحققش کافیه. خب بالاخره این آسی هست، اما امکان تحقق داعویت در این موجوده، امکانش که محققه، همین امکان کافیه. در غرض عرفی به این آقا امکانش کافیه. مثالی که حالا عرض کنم این رو ببخشید، مثالی که زدن میگن آقا تجاری که میان معامله انجام میدن، اگه از اون سوال میکنه آقا غرضتون از معامله چیه، اصلا چه غرضی داشتید امروز مغازه رو باز کردید، میگن بیع و شراء سود. حالا اگر یه تاجری هم یقین داره که امروز بی واقع نمیشه، اما همین امکان تحققش این کفایت میکنه. و جواب عمده که به نظر ما جواب صحیح همینه، در باب اوساط تکلیف از باب اتمام حجت، یعنی آسی مولا میدونه که این داعویت درش ایجاد نمیشه، یقین داره، اما برای این که روز قیامت نگه چرا من رو متوجه نکردی، لیهلک من حلکن بگیره و یحیا من حیان بگیره بشود، تکلیف متوجه او میشه. از باب عرض میشود که اتمام حجت قطع عذر، که این جواب خیلی بهتر از اون جواب قبلیه. حالا بفرمایید. خب حالا اتمام حجت شد. بسه نه امکان، نه احتمال، نه امکانش، امکان عقلیش وجود داره که امکان داعویت درش هست. الان بالفعل داعویت نداره، یقین هم با داریم نداره، اما امکان داعویت داره. همین در تکلیف کافی. ولی عرض کردم این جواب خیلی جواب مناسبی نیست که ما بخواییم به امکان پناه ببریم. و جواب درست این است که در باب اوساط مسئله اتمام حجته، هیچ وجه دیگه ای نداره. یعنی در تکالیف از اول ما بگیم آقا تکلیف دو غرض برش مترتبه، یک غرض ایجاد دایی نسبت به آدمی که بخواد اطاعت کنه، آدمی که بخواد اطاعت بکنه تا یه امری نباشه درش دایی ایجاد نمیشه. ایجاد دایی برای آدمی که مطیعه، اما نسبت به آدم عاصی اتمام حجت. بله؟ نه امکان عرفی نداره او. او امکان عقلی داره، امکان عرفی نداره. ایجاد امکان عرفی رو داره بگی. بفرمایید. نه. نه دیگه. ولذا در خروج از ابتلا، ابتلا شخصیه. الان یه ظرفی برای من خارج از محل ابتلا است، برای شما نیست. اینا ابتلا شخصی. بفرمایید. همین. نه. خب نو همون اونی بود که در توضیح اشکال بود، قابلیت داعویت. ببینید ما سه تا عنوان داریم. یکی قابلیت داعویت، یکی داعویت فعلی، یکی امکان داعویت در این شخص. ما میگیم اگر این شخص یقین داریم عاصی هم هست، نمیخواد گوش به حرفم بده، اما نسبت به این امکان داعویت که داره همین کافیه. ولی باز عرض کردم جواب عمده هم جواب دومه. خب گفتیم که همین دلیل گفتن که در دو مورد دیگه نقص شده، یکی در باب تکلیف و اوساطه که جوابشو عرض کردیم، مورد دوم در واجبات توسلیه. اگر مکلف به یک دائیه غیر وجوبی داره انجام میده، خب مثلا دفن مؤمن یه واجب توسلیه، دفنش. حالا اگر یه کسی داره مؤمن رو دفن میکنه، منتها لا به دائل انتصال، نه اینکه شارع واجب کرده، از باب اینکه میگه خب این بمونه، بوجه به عرض میشود که از بین رفتن بهداشت و اینها میشه، آلودگی ایجاد میکنه، از این به این دوایی داره اون رو دفن میکنه. خب حالا اینجا اگر بگیم مولا بیاد بگه که این فعل رو انجام بده، چون واجب توسلی درش خصم قربت هم لازم نیست، بگه باز این فعل رو انجام بده، حاضا مستحجنون. چرا مستحجنون؟ برای که غرض اصلی از تکلیف تحریک مکلف برای انجامه. خب اینجا خود مکلف داره فعل رو انجام میده، دیگه تکلیف تحریک برای نداره. جایی که خود مکلف بالفعل داره انجام میدهد، اینجا دیگه تحریک معنا نداره و لغوه. یعنی همان لغویت در اینجا هم وجود داره. خب باز در اینجا جوابی که داده شده این است که آقا در این موردم بگیم همین که امکان این که این تکلیف را به داعی وجوب انجام بده، این امکان که هست، مجرد همین کافیه در توجه تکلیف. اگر بله اگر یه جایی یقین داریم به این شخصی که داره این کار را انجام بده، هزار بارم بگیم آقا این تکلیف رو به داعی وجوب انجام بده، انجام نمیده، اینجا دیگه لغوه. واقعا بخواد این واجب توسلی در اینجا متوجه به او بشود، لغوه. اما جایی که چنین یقین نیست، امکان این که بالاخره به داعی وجوب و انجام بده، این احتمالش وجود داره، این کافیه در صحت تکلیف و توجه تکلیفه. که البته این جواب این اشکاله، یعنی این جواب جواب نشد، همون اشکاله و به قوت خودش اشکال باقیه. باید باز نظیر همون حرفی که نائینی داره، اون حرف نائینی رو به نظر من هم در تکلیف اوصال اگر بگیم، هم در واجبات توسلیه، که پناه به عرف ببریم. عرف نسبت به مانع نفی استهجان عرفی رو میپذیرد، اما در تکلیف اوصال یه کسی آسیه، مولا بگه حرامه، میدونه هرچی هم بگه حرامه گوشته میکنه، اما عرف این رو مستحجن نمیدونه. در واجبات توسلی هم شخص داره دفن انجام میده، اما شارع به عنوان انه و شارع اون هم بیاد این رو واجب بکنه، عرف رو مستحجن نمیدونه. بهترین بیان همین بیانه دیگه، پناه بردن به این احتمالات و امکانات و نمیدونم این تعابیری که در کلمات قوم آمده، اینها لازم نیست. البته در تکلیف اوصاف باز مسئله همون اتمام حجت حرف خیلی خوبیه، اما قبل از مسئله اتمام حجت بگیم که آقا عرف قوی نمیدونه و ما هم الان در اینجا ملاکمون عرفه. بفرمایید. حالا احسن تو حرف خوبی زدید، الان می‌خواستیم وارد این بحث بشیم. ببینید تا اینجا ما دلیل اشتراط عدد خروج از محل ابتلا رو ذکر کردیم. حالا نمیدونم آقایون کدوم یکی از آقایون به کفایه و فواید مراجعه کردید، ببینید فرقی بین این استدلال ها وجود داره یا نه، که ما عرض کردیم به نظر ما بین استدلال آخور و استدلال نائینی فرقه. دلیل رو ذکر کردیم، حالا دلیل یا باید بگیم عدم انقضاح اراده مولویه در چنین موردیست. مثلا مولا وقتی میده این ظرف در آفریقاست و این عرب اصلا اراده نمی کنه، اراده مولا تابع اراده عبد، جایی که عبد نمیتونه اراده کنه مولا اراده در اون منقطع نمیشه اصلا. یا اینو بگیم یا لغویت رو بگیم یا تحصیل حاصل رو بگیم یا استهجان عرفی، دلیل روشن شد. بعد از دلیل گفتیم این دلیل در سه مورد وجود داره، این سه مورد رو چه کارش بکنیم؟ این سه مورد رو اگر ما اصل دلیل رو مثلا استهجان عرفی بردیم، از راه استهجان عرفی حلش میکنیم، بگیم عرف در این سه مورد مستهجن نمیداند. اما اگر دلیل رو بردیم رو تعبیر لغویت یا تحصیل حاصل، اشکال به قوت خودش باقیه. اون وقت در اینجا دو تا اشکال دیگه، یعنی کلن سه تا اشکال و سه تا مطلب دیگه وجود داره تا این قسمت، یعنی مقام اول بحث تمام بشه. نه نه، فرض ما در اونجاست که همون آنی که مولا میدونه این عبد این کار انجام نمیده، یقین داره، حالا تأسیسا بخواد نهی بکنه، فرض ما در همون حین تأسیس و ابتدای امره، تأکید نه،
در جایی که نه تأکید نه تأکید
میدونم، تأکید بگید فرمایی
انجام میشه،
تأکید بگید دیگه، ما گوشمون نگرفته. تأکید بگیم بحث تأکید نیست اینجا، بحث این است که تأسیسا مولا بخواد تکلیف را متوجه اوصاف بکنه. عرض کردم سه تا مطلب دیگه اینجا مونده، یه مطلب مربوط به محقق اصفهانیه، یه مطلب مربوط به مرحوم محقق خوئیه، و مطلب سوم مربوط به محقق بزرگوار امام رضوان الله تعالی علیه، که اساسا امام یه حرف مبنایی و ریشه‌ای دارن که با اون حرف دیگه اساس این استدلال و اینها از بین میره. حالا کلام اصفهانی رو عرض بکنید، خلاصش رو همین که جناب آقای رضایی هم اشاره کردن، مرحوم اصفهانی فرموده است که دایره احترام، برای تعبیر منه، احترام و دخالت عرف در باب مدالیل و مفاهیم الفاظه. عرف برای ما محترمه، اگه گفت این لفظ مفهومش اینه ما قبول میکنیم. در باب ظواهر، در مدالیل الفاظ، عرف حاکمه. اما در این که کجا تکلیف بیاد کجا نیاد به عرف چه ربطی داره؟ عرف بگه من اینجای تکلیف رو از مولا مستحجن میدونم، حق دخالت کردن نداره عرف. این اشکالیست که مرحوم اصفهانی داره. حالا این اشکال رو دقت کنید ببینیم جواب چیه، و اون دو مطلب دیگه که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم. و سلام الله علیه و آله.